مهربان می‌سپاریم. بامان خدا. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
های با یک تن اتن کی می شود، های با یک تن اتن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود، این وطن به ما وطن کی می شود. گر نباشد از تو هم این سرزمین، گر نباشد از تو همین سرزمین، خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن، بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من، یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من، خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من، که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. مرا به باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من، ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، می میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کنار باغ نسترن یک کنار باغ یاسمن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من.
شنوندگان عزیز و ارجمند، مهربانانی که همراه هستین با رادیو دری، ضمن اینکه لحظات خوبی رو برای شما عزیزان آرزو میکنم، دعوت میکنم همچنان با نشرات صبحگاهی ما همراه باشین.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
غریب است و قبهش مفهوم دارد، غریب است و قبهش مفهوم دارد، نشانش مادری مظلوم دارد، نشانش مادری مظلوم دارد، رضایت ره حضورش در خراسان، رضایت ره حضورش در خراسان، صفای چارده معصوم دارد، صفای چارده معصوم دارد.
چو مجنون رو کنم سوی بیابان، بخوانم دوست را با چشم گریان، شوم بیگانه از مردم چو آهو، شود تا زامنم شاه شبت تا زامنم شاه خراسان. اگر نام رضا باشد رضا را، رضای حق رضا باشد رضا را.
شنوندگان عزیز و ارجمند، یاران مهربان همراه با رادیو دری، انشالله که لحظات زندگی به کام شما عزیزان باشد. با ما باشین با نشرات صبحگاهی رادیو دری و شنونده برنامه با ارگ.
امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستن، اونا باید ثبت نام کنن.
قانون اساسی 1382 یک استثناست و بهترین
کاری است. انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرف تر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من زهرا بهرامی به همراه سید سلطان حسینی تهیه کننده و نویسنده، مرضی آقای صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون اظهارات رئیس جمهوری افغانستان درباره حوادث تروریستی اخیر، صحبت‌های معاون رئیس جمهوری در مورد آزادی بیان و بن‌بست رساندن مذاکرات صلح از سوی طالبان، وضعیت شیوع کرونا در افغانستان و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. شنوندگان گرامی، حادثه تروریستی هفته گذشته دانشگاه کابل که ده‌ها شهید و زخمی از میان دانشجویان این دانشگاه بر جای گذاشت و نیز حمله پیش از آن به مرکز آموزشی کوثر دانش و حملات گسترده طالبان به مناطق مختلف افغانستان، موجی از خشم و ناراحتی را در میان مردم و دولت مردان در پی داشت. مردم از دولت خواستار تامین امنیت هستند و دولت هم تاکید دارد که تمام تلاش خود در این زمینه به خرج می‌دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان پیشتر در ابتدای جلسه کابینه ضمن ابراز تسلیت به مناسبت حوادث اخیر به مسئولان مربوطه هدایت داد که پیگیری‌های لازم در این زمینه داشته باشند.
تمام اعضای متهم کابینه و تمام ولی سبب و حاضرین جلسه از خاطر شهادت اولادای ما در پوانتون کابل تسلیت می‌گیرند. به شدیدترین الفاظ یمدی و اشانی دشمنای وطن بالای جایگاه علم و دانش تقویم می‌گیرند. پوانتون کابل جایس مهر بلست شه بلد است. با افتخار از این داشتم که مرکز تحقیقات وقیر در دوران ریاست پوانتون ایمار کنم. تمام نهادهای زیربط تحقیقات انجام بدن و جناب ماینس از شما خواهش میکنم که مسئولیت یک جای شدن و تطبیق این گزارش ها با عهده بگیرید. همچنین با واحده عملیاتی هدایت واضح است که به زودترین فرصت تمام خسارات را که با پوانتون کابل وارد شده ترمیم کنید تا اراده واضح ما تثبیت شد.
آقای غنی همچنان از وزارت ارشاد و حج اوقاف و مسئولان ولایات به خاطر برگزاری با شکوه مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم قدردانی کرد و عضویت مجدد افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت برای صنایع استخراجی را هم تبریک گفت.
از وزیر حج اوقاف و ولی صاحب از خاطر برگزاری مراسم مولود شریف تشکر میکنم. وزارت معدن و پترولیم افغانستان تبریکی میدیم که عضویت مجدد افغانستان در سازمان بین المللی ابتکار شفافیت بر صنایع استخراجی تجدید شد. افغانستان بدبختانه عضویت خود از دست داده بود و احیای از در درجه بندی افغانستان در معیار شفافیت یک قدم بسیار مثبت است.
محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان پیشتر در کنفرانس ارگان‌های محلی درباره تقویت روند اطلاعات در سطح محلات که سخنگویان دولت و سخنگویان مراکز دولتی در ولایات هم حضور داشتند سخنرانی کرد. می‌خوایم بخشی از سخنرانی آقای دانش در این کنفرانس با هم بشنویم و مرور کنیم. معاون رئیس جمهور افغانستان در ابتدای صحبت‌هایش به ناامنی‌ها و حملات اخیر مخالفان مسلح و به ویژه طالبان به نقاط مختلف افغانستان اشاره کرد و گفت که آنان پس از حمله به نیروهای امنیتی و دفاعی مراکز آگاهی و اطلاع رسانی را هدف حملات خود قرار دادند.
امروز دشمنان مردم افغانستان مخصوصاً گروه طالبان بعد از نهادهای امنیتی و دفاعی مراکز آگاهی و اطلاع رسانی را آماج حملات کوری تروریستی خود قرار داد و به همین جهت مراکز آموزشی دولتی و خصوصی و بعد از آن به طور خاص رسانه ها، خبرنگاران و سخنگویان که واقعا همگی نسل نوی افغانستان، نسل دانایی و پرسشگری و صدای بلند آزادی بیان هستند، اینها را در رأس اهداف تروریستی خود قرار دادم. اما آنان باید بدانند که این نسل نسل فریب و تسلیم و سازش نیست و صدای رسای آنان را هیچ کسی در کشور ما نمیتواند خاموش بسازد.
آقای دانش، از ابتکار اداره ارگانهای محلی بر برگزاری این کنفرانس با حضور سخنگویان ادارات مختلف دولتی افغانستان و خبرنگاران قدردانی کرد.
حضار گرامی، از ابتکار بسیار مهم و زیبای اداره ارگانهای محلی برای برگزاری این کنفرانس تشکر میکنم. مخصوصا در این شرایط حساس که بیش از هر وقت دیگر به هماهنگی در اطلاع رسانی و تقدیر از خبرنگاران و سخنگویان و تقویت آنان نیاز داریم. بسیار ضروری است که بعد از هر 2-3 ماه و یا حداقل هر 6 ماه یک چنین نشستی و کنفرانسی برگزار شود تا نیازها و مشکلات و راه حل‌ها مورد بحث و بررسی قرار بگیرد، از طریق ارگان‌های محلی و یا از طریق ریاست ارتباطات که ریاست جمهوری، سخنگوی ریاست جمهوری جناب آقای صدیقی که در مجلس ما حضور دارند، این هماهنگی‌ها صورت بگیره و مشکلات و چالش‌ها مورد بحث و بررسی قرار بگیره. از همه شما مهمانان گرامی، مخصوصاً سخنگویان دولت در مرکز و ولایات تشکر می‌کنم که در این نشست شرکت کرده.
وی با اشاره به اهمیت و ارزش آزادی بیان گفت این آزادی بیان است که اساس تمام فعالیت‌های دیگر تشکیل می‌دهد.
اولین مطلب و مهمترین موضوع برای امروز و فردای ما و شما ارزش و اهمیت آزادی بیان است که اساس همه این فعالیت‌های ما و شما را تشکیل می‌دهد. تمام شعارهایی که امروز مطرح می‌شوند، از جمهوریت، دموکراسی، آزادی، عدالت و برابری، حقوق بشر، حقوق زنان و مانند اونها، همه اینها تنها در بستر آزادی بیان قابل تحقق است. اگر در یک کشوری و بخصوص در افغانستان آزادی بیان وجود نداشته باشد، همه ادعاها، ادعای دموکراسی و جمهوریت و حقوق بشر، همه ادعاهای بی‌محتوا خواهد. این آزادی بیان است که میتونه هم دموکراسی و جمهوریت را در یک کشور به نمایش بگذاره و هم عدالت، حقوق بشر و حقوق زنان را. در خند به همین جهت است که امروز در جریان مذاکرات صلحی که آغاز شده، مردم افغانستان، مخصوصا جامعه رسانه ای ما، درباره سرنوشت آزادی بیان نگرانی هایی دارند و این کاملا یک نگرانی بجاست و حق مردم است که نگران باشند. اما ما از جانب رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک بار دیگر امروز در این محفل تاکید میکنم که در افغانستان، مخصوصا در افغانستان امروز، یا هیچ حکومتی وجود نخواهد داشت و یا اگر حکومتی داشته باشیم باید حکومتی باشد مبتنی بر آزادی بیان و حامی آزادی بیان.
آقای دانش با اشاره به مذاکرات صلح بین هیات جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه قطر که البته اکنون به بنبست رسیده، گفت حکومت افغانستان با تمام توان از روند صلح حمایت میکنه، اما حفظ آزادی بیان و دستاوردهای حدود 2 دهه گذشته از اصول اساسی است.
حکومت افغانستان امروز با همه توان از پروسه صلح حمایت میکنه، ولی حفظ جمهوریت و آزادی بیان و دستاوردهای سال‌های اخیر از اصول اساسی ماست. خوشبختانه امروز نه تنها حکومت بلکه تمام مردم افغانستان و اقشار و گروه‌های مختلف و احزاب سیاسی همگی در این اصول توافق نظر دارند. من از همه رسانه‌ها در سطح کشور، همه خبرنگاران عزیز خود می‌خواهیم که در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و حمایت از نهادهای دفاعی و امنیتی کشور هرگز و هیچ گونه تردیدی به خود راه ندهند. این نظام و این حکومت ممکن است کاستی های زیادی هم در عمل کرد خود، در فعالیت های خود داشته باشند، ولی به طور قطع حامی آزادی بیان و حامی رسانه های آزاد است. اما از این فرصت استفاده کرده یک نکته را هم باید یادآوری کنیم که برخی از خبرنگاران ما، برخی از رسانه های ما متاسفانه گاهی به جای این که دشمنان اصلی آزادی بیان را زیر تیغ نقد خود قرار دهند، به طور غیر منصفانه گاهی حکومت افغانستان را مورد حمله قرار می‌دهند. و این حالت مخصوصا در این روزا تبدیل شده به یک رویه و علامت یک نوع روشن فکری و نشانه فخر که گویا کسی با شجاعت حکومت را مورد انتقاد قرار میده.
معاون رئیس جمهور افغانستان یادآور شد باید فضای آزاد نقد و انتقاد وجود داشته باشه و حکومت هم تمام انتقادها را بشنوه، اما رسانه ها هم باید دوست و دشمن را بشناسن.
البته ما در میان خود باید فضای آزاد نقد و انتقاد داشته باشیم و حکومت هم باید همه انتقادها را بشنوه که میشنوه، اما سخنی است که در شرایط حساس کنونی هرگز درست نیست که شما به جای این که قاتل و تروریست و دشمن ملت را محکوم کنید، یایید در مقابل او یک نوع سکوت کنید و یا ناگهانه یخن دوست خود را گرفته و حکومت و یا احیانا حتی نیروهای شجاعی امنیتی و دفاعی و نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان را محکوم کنید. این در حقیقت خواست دشمن ما و شماست و باعث تقویه آنهاست. امروز همه کسانی که در جبهه جمهوریت و آزادی بیان هستیم باید دشمن واقعی خود را بشناسیم و به جای تضعیف و یا تخریب همدیگر صفوف خود را در مقابل دشمنان مردم هرچه فشرده‌تر و متحدتر بسازیم.
آقای دانش تصریح کرد طالبان به خاطر انعطاف ناپذیریشان سبب بن‌بست در مذاکرات صلح شدند.
گروه طالبان به خاطر انعطاف ناپذیری که دارند عامل اصلی بن‌بست در مذاکرات دوحه است و در طول نزدیک به 2 ماه مانع هر نوع پیشرفت در مذاکرات شده است. به همین جهت باید حق بدیم که اگر مردم افغانستان نسبت به پروسه صلح بی باور شود و حتی امروز مردم حکومت افغانستان را زیر سوال قرار میدن به خاطر امتیازات زیادی که به طالبان داده شد در مورد رهاسازی زندانیان آنان، مردم حکومت افغانستان را مسئول میدن به خاطر اینکه اکثریت افراد رها شده برخلاف تعهدشان دوباره به میدانهای جنگ رفتند. افزایش خشونتها و مخصوصاً ترورهای کرد که توسط عوامل طالبان انجام می شود در ایامی که مذاکره در جریان است به هیچ صورت مورد قبول نیست و منطقی و معقول هم نیست و از طرف دیگه نقض صریح موافقت نامه بین طالبان و آمریکاست و طالبان به تعهد خود عمل نکردند و حتی ارتباط خود با گروه های تروریستی دیگر را هم قطع نکردند و این نشان می‌دهد که این گروه هنوز هم بر موضع جنگ طلبانه خود اصرار می‌ورزد و برای حل مسالمت‌آمیز باور ندارد. اما اگر هنوز واقعاً به این خیال خام باشد که از راه نظامی می‌تواند دولت و ملت افغانستان را با شکست مواجه سازد، باید بداند که تمام مردم افغانستان برای حمایت از جمهوریت و قانون اساسی و دستاوردهای 20 ساله اخیر خود در صفوف فشرده تر از گذشته دفاع خواهند کرد.
محمد مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان پیشتر حین بازدید از قماندانی قطعات خاص پلیس از نیروهای قطعات خاص پلیس به خاطر نجات به موقع هزاران تن و مهار نمودن رویداد تروریستی دانشگاه کابل قدردانی کرد. وی با اشاره به رویداد اخیر تروریستی به دانشگاه کابل گفت که هدف قرار دادن نهادهای تعلیمی و تحصیلی هیچ توجیه نداره و قربانی این حملات همواره مردم ملکی هستند. سرپرست وزارت امور داخلی تصریح کرد که تروریستان طالبان همواره نهادهای تعلیمی، مساجد، تکایا و پروژه‌های عامل منفعه را آماج قرار می‌دهند که این عمل نشان دهنده اوج جهالت در برابر علم و پیشرفت است و جنایت جنگی به شمار می‌رود. آقای اندرابی ضمن ابراز تأثر و تسلیت به خاطر شهادت و مجروحیت تعدادی از دانشجویان رویداد تروریستی اخیر با اعطای مدال شجاعت برای نیروهای قطعات خاص پلیس از عملکرد سریع آنان در امر سرکوب تروریستان تقدیر کرد. خب دوستان عزیز، در رابطه با مسئله ناامنی ها و اقدامات دولت و ارگان های امنیتی و از جمله وزارت دفاع برای مقابله با این ناامنی ها و مخالفان مسلح، یکی از رسانه ها گفتگوی کرده با شاه محمود میاخیل، معاون وزارت دفاع افغانستان، که میخواییم بخشی از اظهارات ایشان را با هم بشنویم. آقای میاخیل میگه که نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان حالا به خودکفایی نزدیک شدن و بسیاری از عملیات علیه مخالفین مسلح را خودشان طراحی و اجرا میکنن.
از لحاظ ظرفیت اگر ما ببینیم، قوای امنیتی و دفاعی ما 96% عملیات خودشان طرح‌ریزی میکنه و عملی میکنه و این بسیار یک پیشرفت کلان است. دیگه از لحاظ تجهیز، امو تعهدی که جامعه بین‌المللی و ناتو با افغانستان داره، تا سال 2024 ما به طرف خودکفایی میریم. یعنی حتی در سال گذشته و امسال بعضی مصارفی که در داخل وزارت دفاع بوده و یا قوای امنیتی و دفاعی ما داره، او را علی حکومت افغانستان خودش به عهده میگیره که او از انتقال تیل است، تیل پترول است، یا آشه است، بعضی چیزای دیگه است، و این تدریجی همی ترانزیشن یا انتقال به شکل تدریجی پیش میره. واقعیتی وجود داره که ما یعنی امو تعهدی که وجود داره جامعه بین‌المللی با افغانستان کمک میکنه و در اون مرحله نیستیم که یا صفر قوت شوه و یا دنیا هیچ کمک نکنه، از خاطر که همه جامعه بین‌المللی، امریکا و همگی به این اتفاق هستن که امو خروج قواد افغانستان با مسئولیت باشه. یعنی افغانستان باز به امو حالتی که بعد از خروج اتحاد شوروی از افغانستان به حالت پس نگرده و غیر هیچ کس نمیخواد، مردم افغانستان هم نمیخواد، منطقه هم نمیخواد و دنیا هم نمیخواد.
آقای میاخیل، اردوی ملی افغانستان آیا با کمبود نیرو مواجه نیست؟ نیروهای کافی وجود داره و جلب و جذب به صورت عادی انجام میشه؟
تا حدی که تنها دارم یک سال که وقتی کرونا زیاد شد، اما جلب و جذب کمی کم شد. از این خاطر که مراکز تعلیمی ما بسته شده بود، در دو سه ماه گذشته شما میبینین که بازی جلب و جذب شروع شده و از مراکز تعلیمی ما چی در کابل و چی در قول اردوها فارغین ما میتیم.
جریان مذاکرات صلح آیا تأثیری بر فعالیت‌های وزارت دفاع و اردوی ملی داشته آقای میاخیل؟
توقع مردم افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی ما این بود که بعد از توافقنامه و بعد از رهایی زندانیان، طالبان به صلح میشینه و آتش بس اعلان میکنه و خشونت کم میشه. اگر متاسفانه که او رقم نشد و محاسبه غلط کردن که میخواستن که در خشونت و یا زیاد جنگ بعضی امتیاز به دست بیاره، اما این محاسبه از همیشه در اینطور حالت بعضی وقت هم محاسبه ها غلط ثابت میشه و هم عملیات که تجدید کردن نتونستن که هم اشارهایی که یا در فکر داشتن چی هلمند بوده و یا قندهار و یا فراه یا روزگان ایره بگیرن و یا قندوز، نتونستن اون کاره. خب افغانستان به خاطر حسنیتی که به مسائل صلح داشت خواستن که در دفاع فعال باشه. متاسفانه که از می دفاع فعال در بعضی قطعات یا به بعضی قماندان ها یا سرگروپ ها هم تعبیر غلط شد. دفاع فعال به این معنی نیست که در یک جای مخالفین پلان گذاری میکنه، جمع میشه و میاد یا شعارا را میگیره یا سر مردم حمله میکنه یا بعد جنگ تجدید میکنه سر پوسته ها و بیسا و ما قرار بشینیم که صبر که وا حمله کنه و از ما جواب بدیم. این یک تعبیر صحیح نبود در اول. دیگه آل کل قطعات ما ایره میفهمه که در هر جایی که طالبا و مخالفین میخواهی که جمع شون پلان گذاری میکنه، ما حق داریم که از خود دفاع کنیم و جوابی از او را بدیم.
معاون صاحب، امی وضعیت دفاع فعال که هر وقت من میشنوم یک سوال کلان بر این پیدا میشه که دفاع فعال چی معنی میده؟ آلی هم که شما اشاره کردین و گفتین که برداشت اشتباه میشده از او بعضی وقتا، خویی باز حتما باعث آسیب هم شده به نیروهای امنیتی و دفاعی. چرا این برداشت اشتباه وجود داشته؟ آیا این وضعیت درست تشریح نشده بود برای قماندانا و نیروها؟
درست فهماندم نشده بود و در بعضی جای تعبیر هم درست نشده بود. در هر دو خلا وجود داره. وقتی که یک امر میره که دفاع فعال نه، خب اما طبعا سویه همه قطعات یا بعضی کسا در امو سطح بسیار پایین شاید صحیح از این برداشت نکرده باشه، اما آل به امی حملاتی که اضافه شد خبری وزارت دفاع در ولایت سفر کرده، لویس دریستیز افغانستان به شمال رفتن در قندهار و ای امو نواقصی که وجود داشت و را اصلاح کده میریم. خطبا ما دفاع از منافع خود یه حق ماست و باید دفاع کنیم.
آقای میاخیل، یک تعدادی میگن که این وضعیت دفاع فعال که شما یاد کردین باعث تضعیف نیروهای امنیتی و دفاعی و تقویت مخالفان مسلح شده. اما توست؟
نشده. ما یعنی شما دیدین که وا حمله کردن و هم جنگ خود تشدید کردن و معاشره که وا می، اما نتونست که ولایت بگیره و کدام صدمه زیاد برسونه. شما در هلمند دیدین که ما تلفات کم داشتیم، اما چون عقب نشینی باعث ازو شد که وا پیش بیان، اما پسان که او را ما گرفتیم یا دین روز در ارغنداب و در ایجا این تلفات زیاد به طالبا رسید و یعنی امو تلفاتی که به حساب امو جنگ کم تلفات ما دیدیم در اونجا. در اول خوب ما گفتیم که امو حسنیتی که حکومت افغانستان به خاطر صلح داشت هم بلا قید و شرط صحبت صلح را شروع کردن و در عین حالت امو 5000 زندانی که رها شد هدفی بود که باید خشونت پایان بیاید، آتش بس صورت بگیره و در مذاکرات باید پیشروی صورت باید میگرفت، اما متاسفانه که او نشد و او امو محاسبه غلطی که طالبا کردن که ما میخواییم که رای از جنگ پیش بریم و این ثابت ساخت که حکومت افغانستان طرفدار صلح است و با صلح دلچسپی ندارن.
معاون صاحب، آیا این وضعیت دفاع فعال از سوی وزارت دفاع افغانستان به درستی مدیریت شده؟
نتونستن طالبا کدام ولایت بگیرن، نتونستن که جغرافی زیاد بگیرن، حملات خود کردن در قندوز هم شما دیدین که در اون پس به عقب رانده شد، همین قسم در اوروزگان و در قندهار و هلمند.
خب از هر چیز که بگذریم از کرونا نمیتونیم که بگذریم، اگه ما بگذریم باز او از ما نمیگذره. هیچ پشت ما رو اعلام نمیکنه این ویروس منحوس بی تربیه خدازده خدا شرمانده، در جایم تو خدا آویزان میکنه تا که به ما مردم آسیب برسانه. البته به گفته دکتر صایبا اگه ما نکات صحی را رعایت کنیم، ماسک بزنیم، از مواد ضد عفونی کننده استفاده کنیم و فاصله اجتماعی را رعایت کنیم، میتونیم که زنجیره این ویروس را قطع کنیم که انشالله هر چی زودتر قطع شوی زنجیره منحوس. در افغانستان هم اگرچه بر اساس آمارها شیوع بسیار زیاد نیست، اما ظاهرا در روزهای اخیر موارد ابتلا بیشتر شده و نگرانی هایی را ایجاد کرده. به همین خاطر میخواییم گفتگو کنیم با دکتر صایب اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، و ببینیم که اوضاع از چه قرار است. دکتر صایب سلام علیکم.
علیکم السلام. ما سلام تقدیم میکنیم به شما و کسایی که صدای ما را میشنوند.
تشکر از شما. دکتر صایب بفرمایید که چه حال، چه احوال، وضعیت شیوع کرونا در افغانستان به چه صورت است؟
تا هفته 35 ما در یک حالت نزولی بودیم، به معنی ازید واقعیت ما طرف کم شدن میره، مگر بعد از هفته 35 یک قید سعودی خطیر ما داریم که یعنی روزمره واقعیت ما بیشتر شده میره، مگر این بیشتر شدن واقعیت به طور نیست که به چند چند شده باشه. به طور مثال هفته گذشته که هفته 44 بود ما 628 واقع داشتیم و در هفته 43 738 واقع داشتیم. به معنای از این است که از هفته 35 الا هفته 44 واقعات ما تقریبا سه چند بیشتر شده، ولی وقتی که بسترهای خود ما میبینیم در شفاخانه کووید فقط 40% بسترهای ما فعلا مریض داره و باقی 60% بسترهای شفاخانه کووید 19 مریض نداره، مگر احتیاط بسیار بکار است. اگر از ماسک بیشتر استفاده شود امکانی ازی هست که ما انتشار ویروس کرونا را کنترل کنیم. دمی اواخر دیده میشه از کسایی که در محافل عروسی شرکت میکنه بیشتر مصاب با ویروس کرونا شده. یکی از توجیه های وزارت صحت عامه این است که ما کوشش کنیم که محافل عروسی را خورتر بسازیم و اشتراک در محافل عروسی را اگر بسیار جدی نباشه اشتراک در محافل عروسی جدا جلوگیری کنیم. و کسایی که با پاکستان هم سفر کردن متاسفانه یا درای یا از پاکستان ویروس پس آورده و خانواده خود مصاب ساخته، پس وزارت صحت عامه از تمام هموطنهای خود ما خواهش میکنیم که اگر زیاد ضرورت جدی نباشه سفرهای خود به تعویق بپرده تا وقتی که واقعیت کمتر شد و باز میتونه سفر را انجام بده.
هر چی که از زیر سر امی محافل عروسی و سفر هاست. این زمانی که هیچ کرونا مرونا نبود این محافل عروسی مشکل ساز بود. چه کالایی بپوشم، چه جواهرات استفاده کنم، از چه لوازم آرایش کار بگیرم، کالا ندارم، طلا ندارم، لبسیرین ندارم، چی بخرم چی نخرم تو گپا. عالیم خو هر چی کرونا مرونا است امی محافل عروسی است. یک محافل عروسی برگزار میشه، چند روز بعد معلوم میشه که مثلا 100 نفر از امو محافل کرونا گرفتن. چی جبر است از برای خدا. سفرم خود گپش معلوم است. یک چند وقت بهتر است که سفر مفرم بند کنیم. دکتر صاحب، وزارت صحت عامه افغانستان چه آمادگی هایی را گرفته که اگه یک وقتی شیوع کرونا زیادتر شد با مشکل برخورد نکنه؟
در آمادگی ها ما یک پلان جامعی را برای موج دوم آماده ساختیم که تعداد بسترهای خود ما بیشتر ساختیم، لابراتوارهای تشخیصی را بیشتر می‌سازیم. در پهلوی ازی برای مراقبت های خانگی کسایی که در خانه قرنطینه هستن، یعنی اعراض و علایم خفیف یا متوسط داره، برای از تیمای مشخص جور شده که حداقل یک دفعه هفته یک دفعه این مریضا دیدن کنه. و در پهلوی ازی یعنی سیستم سرویلانس خود ما تقویه میکنیم تا تمام واقعیت مثبت ما بتانیم شناسایی کنیم و تماس هایی که امرای این واقعیت مثبت می باشه او رو شناسایی کنیم و واره به وقت خبر بدیم تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری صورت بگیره.
خالی که تعداد موارد مثبت کرونا بیشتر شده، وزارت صحت عامه چه اقداماتی انجام داده تا از شیوع بیشتر ویروس جلوگیری شود؟
فعلا واقعیت که بیشتر شده، اولین اقدامی که از طرف دولت افغانستان و وزارت صحت عامه صورت گرفت و یه است که ماسک اجباری شد در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی. بعد از این وقتی که می ارزیابی ابتدایی رو ما انجام دادیم، ما دیدیم که اکثر کسایی که در محافل عروسی شرکت میکنن و مصاب شدن، پس به همین خاطر وزارت صحت عامه یک لایحه را ساخته که در امرای کابینه جمهوری افغانستان شریک ساخته تا ما بتانیم که در محافل عروسی معیارات صحی را تطبیق کنیم و تعداد افرادی که در یک محافل عروسی شرکت میکنه او را کمتر بسازیم تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود. فعلا در یک حالتی هستیم که ما کوشش ما یه از جمعات کلان ما جلوگیری کنیم و یک مقدار محدودیت ها بالای هتل‌های عروسی و رستوران ها وضع شود و حالت دیده دو هفته بعد باز تصمیم میگیریم که اگر واقعیت ما طرف زیاد شدن رفت کوشش میکنیم که یک مقدار محدودیت های قرنطینه بیشتر بسازیم. مگر فعلا خوشبختانه نسبت به ممالک همسایه حالت ما خوبتر است و اگر 95% افغان ها از ماسک استفاده کنند امکان ازی هست که ما هیچ ضرورت و محدودیت های قرنطین یا محدودیت های بیشتر قرنطین نداشته باشیم.
تشکر از شما دکتر صاحب سمسور.
خواهش میکنم. سلامت باشید.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. شما عزیزان میتونید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشید. از توجهتان به این برنامه سپاس و تشکر و شما را به خدای قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خب دوستان و عزیزان همراه با رادیو دری، انشالله که تا به این لحظه از نشرات صبحگاهی ما توجه خاطر شما عزیزان را جلب کرده باشد. در ادامه دعوت میکنم همچنان همراه ما باشین و برنامه داستان تمثیلی تقدیم شما عزیزان میشود.
داستان میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی خیلی قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان زن گم شده قسمت دوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدید که مایک یک روز که از سر کار به خانه برمیگرده متوجه میشه همسرش لورین در خانه نیست. او تا شب صبر میکنه و سپس به آمریت پلیس رفته و نبودن همسرش را گزارش میده. پلیس با توجه به اینکه خانه مایک کمی به هم ریخت است، تحقیقات خود از خانه مایک آغاز میکنه. بعد از تحقیقهای دقیق، پلیس متوجه میشه ماجرا پیچیده تر از چیزی است که اونا فکر میکردن. چرا که در تحقیقات خودشان نشانه های از درگیری و قتل پیدا میکنن. و به اولین کسی که شک میکنن مایک است. مایک با شنیدن تحقیقات پلیس جدکه میخوره، چرا که بیگناه هست و باورش نمیشه لورین همسرش به قتل رسیده باشه. حال بشنوید ادامه داستان را.
بهتر است دیگه به این بازی پایان بدی مایک.
آمر سایب، من نمیفهمم درباره چی گپ میزنن. چرا فکر میکنن من زن خدا به قتل رسانده باشم؟ ولی
قسمی که من از خواهرتون شنیدم، این اواخر شما همراه خانمتون رابطه خوبی هم نداشتین.
درست است، بله، اما هیچ جنگ و جدلی با هم نداشتیم. باور کنن،
همه مردم لورین نمیشناسن. او نویسنده محبوبی بوده و این قضیه برای دردسرهای زیادی درست میکنه.
آمر سایب، گوش میتون چی میگم؟
بله بله بگو.
من سالها میشه که در این ساحه زندگی میکنم، همسایه خودتان هستم، منو با خوبی میشناسن.
درسته است، من تو رو میشناسم، آدم خوبی هم هستی تا جایی که میشناسم، ولی دلیل نمیشه که مرتکب قتل همسرت نشده باشی.
خدای من،
او خونای زیادی که داشت آشپزخانه او ریخته شده بود، خیلی هم همین تو ناشیانه پاک شده بود، او هم ریختگی خانه.
شاید من نبودم کدام دزدی چیزی به خانه ما آمده باشه. آمر صاحب، این امکانش هست دیگه.
اشتوک نشو مایک، دوز اگر بیاید چرا باید وقت خود بانه که لکای خونه پاک کنه؟ بعد از او دوز که کسی رو بخشه جسد از او رو پنهان نمیکنه.
حالا من چی کنم؟ من آمر صاحب، شما بگوین من چی کدم میتونم؟
من بسیار متاسف هستم، ولی چاره ای ندارم جز این که تو را دستگیر کنم. تو متهم هستی مایک.
من کار نکردم، من آدمی نیستم که بتونم کسی را بکشم. با چی زمانه بگویم؟
هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست. تو باید هر چیز زودتر یک وکیل بگیری. یک وکیل خوب مایک، یک وکیل خوب. من باید به پدر و مادر لورین هم تلفن کنم که بیاین.
خدای من، کار به کجا کشید؟
اگه پیسه داری بهتر است که با یک وکیل خوب تماس بگیری. من خودم یک وکیل خوب میشناسم، البته پول بسیار زیادی میگیره.
من اونقدر پیسه ندارم. آمرسه،
تلاش خودت بکن مایک دیگه، تلاش بکن که یک وکیل خوب بگیری.
باورم نمیشد همه چیز بر علیه ما شوه. تا همی دیروز از گم شدن لورین خوش بودم، اما نمیدونستم یه قسمی میشه. لورین زن بسیار باهوشی بود، امکان نداشت به قتل رسیده باشه. نو فهمیدم که او میخواد از من انتقام بگیره. او قصدش نابودی من است. من در مقابل زن به ای باهوشی هیچ چانسی ندارم.
خدای من، باورم نمیشه مایک.
چی بگویم، از عامر صاحب خواهش کردم قبل از اینکه مرا به مابس منتقل کنه، گفتم یک ترتیب یک ملاقات با خودت بتن.
تو نباید بری زندان. من هر کاری میکنم مایک از این دردسر نجات پیدا کنی.
فکر نمیکنم امی. لورین میخواد همه را بی‌آبرو کنه و تناب دارم به گردن من پرته. فقط این قسمی است که خاطرش جمع میشه، باور کن.
گوش کن، من با یک وکیل خوب صحبت کردم، حاضر است بیای و کمکت کنم.
وکیل خوب؟ با کدام پیسه امی؟
تو تشویش پیسیش نداشته باش مایک.
از چی گپ میزنی؟ بدون پیسه خون نمیشه.
من خانه ام میفروشم.
چی؟
هر کاری میکنم که تو نجات پیدا کنی. تو بیادرم هستی، من غیر از تو کسی در این دنیا ندارم.
امی تو نباید این کارو بکنی. او خانه رو به هزار بدبختی تانستی بخری. نه حاضر نیستم.
پروا ندارم مایک، من بعدرم خانه میخرم. تو اون موقع هم میایم با خود زندگی میکنم، چطور است؟
امی خواهش میکنم این کارو نکن.
اینقدر نامید نباش مایک. من به وکیل تلفن کردم و همه چیز برش توضیح دادم، به زودی میرسه به شهر.
امی فایده نداره.
گفتم که پریشان نباش.
متهم هستم.
میتونم با دادن وثیقه از زندان آزادت کنم. همه چیز رو برش توضیح دادم. کافیست که فرمه رو پر کنی تا همه چیز به شکل قانونی پیش برم.
تو مرا با این کارت شرمنده کردی امی.
گپ نزن، تو بیادرم هستی مایک. حال یقه غمگین و خفه نباش، به زودی همه چیز درست میشه. من برات قول میتونم.
خب ما دوسیه برادرتان با دقت بررسی کردم.
خب
باید براتون بگویم که دوسیه بسیار مشکلی است.
قبول میکنن دیگه؟
همون رقم که براتون قبلا هم گفتم، دستمزد ما یک کمک بالاست.
پروا نداره، مقصد که بیادرم تبرئه شوه.
بسیار خوب، اولین کاری که باید انجام بدیم این است که بیادرتان باید با یک وثیقه از زندان آزاد بکنیم.
درست است.
خب بهتر از هر چیزی درباره زن بیادرتان لورین میدانین، به ما باید بگوین.
راستش لورین زن زیبا و به شدت باهوشی است. او نویسنده است و حدود 5 سال پیش با بیادرم آشنا شد.
خب
اوایل خیلی با هم خوب بودن، ولی کم کم اختلافاتشون بیشتر شد، قسمی که مایک دیگه حتی با لورین گپ هم نزد.
خب ادامه به تیمش نام.
لورین با من ارتباط خوبی نداشت، با اینکه من بجز خوبی به او رفتار دیگه نکرده بودم. در واقع او همه آدم ها را موجودات پست و حقیر می دید.
خب که اینطور، ادامه بده.
وقتی دیدم که از من خوشش نمی آیه، من هم دیگه خانهش را نامدم. وقتی که می خواستم مایک ببینم، می رفتم دکانش.
می دانی که لورین نویسنده محبوبی است و خیلی هم هستن که تا هنوز دوستش دارن. حالا که گم شدن او رسانه‌ای شده و مایک با عنوان متهم اصلی شناخته شده، همه چیز علیه برادر شماست. هر اتفاقی که بفته یا هر چیزی که کشف شوه، رسانه ها او را تلویزیون اعلام میکنن.
درست است، به خاطر همین از شما خواستم بیاین و به ما کمک کنه.
من باید با مایک گپ بزنم، او بهتر از هر کسی زنش میشناسه، باید از خودش سوال جواب کنم.
ما در زندان بودم، اما خبرها به گوشم می رسید. همه جا خبر از زنی بود که گم شده و به احتمال زیاد به قتل رسیده و او قاتل جانی هم کسی نبود جز ما. لورین همیشه اهل بازی‌های سخت بود. من هیچ وقت نمی‌تونستم بفهمم به چی فکر می‌کنه. معلوم نبود در او کتابچه خاطرات چه چیزایی نوشته کده، اما هر چی بود به نفع من نبود.
خب عامر صاحب، شما در دوسیه با یک کتابچه خاطرات اشاره کردید.
بله بله درست است. بله
خب به عنوان وکیل مای که من حق دارم که او کتابچه را ببینم.
بله درست است، من هماهنگ میکنم تا کتابچه را همینجا ببینن. متاسفانه اما نمیتونن که او را با خودتون ببرن. یکی از مهمترین اسناد در خصوص متهم بودن مایک اینمی کتابچه است.
تشکر عمر صاحب.
زنده باشین. البته ما عکس لورین همه جا پخش کردیم، یک تیم جستجو هم برای پیدا کردن جسد فرستادیم به اطراف شهر و امیدوار هستم بتانیم که به زودی ما جسد پیدا بکنیم.
شما مطمئن هستین که خانم لورین مرده؟
شواهد خواهمیل میگه خانم وکیل.
اما تا وقت جنازه پیدا نشه هیچ چیز معلوم نیست.
بله بله شما درست میگین.
ما توسط اسناد میتونم مایک به طور موقت از زندان آزاد کنم.
خب من شنیده بودم که شما در کارتون خیلی دقیق و حرفه‌ای هستین و فکر نمیکردم که به این زودی موافقت قاضی را بتونین که به دست بیارین.
باید براتون بگویم که ما آشناهای زیادی دارم آقای عامر.
بله بله کاملا معلوم است. اینال من ترتیب میتم که مایک اینجا بیارن. خودتان که حتما دیگه قوانین رو میدانین، نباید از شهر خارج شوه.
بله
و جای
بله
دور برن.
من همه چیز با خوبی میفهمم، فقط شما ترتیب کار آزادیشه انجام بدید.
بسیار خوب بسیار خوب، کمی منتظر شوین تا من این اسناد ببرم و تایید نهاییش بگیرم. با مایک برمیگردم جناب وکیل.
تشکر عمر صاحب.
نمیفهم چی قسمی از شما تشکر کنم.
فکر نمیکنم به این زودی از زندان خلاص شوم. تشکر.
خواهش میکنم مرا جنیفر صدا کنن.
بسیار تشکر جنیفر.
خواهش میکنم. خب وقت کم از بهتر است که زودتر بریم سراغ کارهای ما.
من چی کار باید بکنم؟
قبل از هر چیزی باید حقیقت به ما بگویی.
ولی من حقیقت گفتم، من لورین نکشتم.
بهتر است همه چیز از اول تعریف کنی، از همون زمانی که با لورین آشنا شدی.
بچه شو آشنایی من با لورین برمیگرده به حدود 5 سال پیش. ما در یک مهمانی با هم آشنا شدیم، همونجا بود که میبخشن میتونم اینجا بیشونم؟
خواهش میکنم.
مثلی که شما مثل من از بیروبار خیلی خوشتان نمیه، اون طرف بسیار نفر است.
درست است، آمدم می طرف که سر و صدا کمتر باشه. راستش من به اصرار یکی از دوستایم به مهمانی آمدم، اگه نه من خیلی اهل مهمانی نیستم.
میشه بفهمم چی میکنن؟ کارتان چی است؟
من نویسنده هستم، نوشتم میکنم.
خدای من چقدر خوب. خب چی نوشتم میکنن؟
به نوشتن داستانای جنایی خیلی علاقه دارم.
باید کل آثار آگاتا کریستی را خوانده باشم.
بله درست است.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
ایستگاه
جمعه.
وقتی که باشی دوست دارم رنج ها را هم، رنج تو میریزد با پایم گنج ها را هم.
تغییر را هر جا که باشی میتوان حس کرد، با خنده شیرین میکنی نارنج ها را هم.
به نام خدایی که پاییز را آفرید و شور رنگ ها را.
ای مهربان ترین مهربانان، امروز هم سبد ما را از لطف و مهربانی هایت پر کن.
با پادشاه فصل ها پاییز،
با رنگارنگی برگ های درختان،
با یک جمعه زیبای پاییزی،
با شما خوبان شنونده و همراهان خوب ایستگاه جمعه. سلام.
سلام. ایستگاه به ایستگاه میاییم تا برسیم به شما.
و رسیدیم به ایستگاه جمعه. ما هستیم، شما هستین. خب خدا رو شکر گل میگیم و گلام مشنویم.
دقایقی که در این ایستگاه توقف کنیم، جان و دل را تازه میکنیم در صفا و صمیمیت شما خوبان شنونده. یادتان هست که در دو برنامه قبلی از حسادت گپ زدیم؟
از فضای حسادت در جامعه، در میان کسایی که احساس میکنن رقیب هم هستن، ممکن است خب زیاد باشه.
اما بحث شاید ناتمام بمانه اگر از حسادت کودکان گپ نزنیم.
سپاس که مثل همیشه برنامه خودتان را همراهی میکنیم.
میگم خانم سنیان،
بفرمایید. بله.
شاید در هر خانواده کودک یا کودکان حسودی باشن.
خیلی شاید. بله بله. ای که کودکان نسبت به هم حسودی میکنن یا حسادت دارن، چیزی است که معمولا دربارش زیاد صحبت شده.
میدونین یک آمار جالب میگه تمامی کودکان درصدی از حسادت نسبت به خواهر، برادر یا کودکان دیگر دارن.
چه جالب. خیلی وظیفه پدرها و مادرها را بسیار سنگین میکنه.
بله. چون
که همه کودکان که کلان شوند و افراد جامعه را تشکیل میتن در آینده، حالی اگر حسادت هایشان تشدید شود و یا با هم حسادت ها که دارن وارد جامعه شوند، دیگه باز چه خواهد شد؟
هیچ چه دیگه معلوم دارست.
ایستگاه
سلام.
و رسیدیم به ایستگاه اول، ایستگاه سلام. نائب و زیاره شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم.
بله، دلها را میبریم به ساحت مقدس آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام و میگیم السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
مشهد است اینجا، مشهد الرضا، و من و تو زائر حرم رضوی. چه اشتیاقی دارد زائر برای پیوستن به تو. دلش پر می کشد اما پایش نمی رود. نگاه می اندازد به آن همه عظمت و می گوید خداوندا، به من اجازه می دهی پا پیش بگذارم؟ یا رسول الله، به من اجازه می دهی؟ اجازه می دهند ملائک؟
با
تمام دلم سوی تا آمدم تا بگویم تو این قبلگاهم.
از آقای امام‌رضا هم تشکر میکنم که این سعادت رو نصیب ما کرده که مشرف بشیم به بارگاه.
سلام میدم به امام و از امام میخوام که زندگی ما بیمه خودشون کنن. انشالله هیچ وقت